مجموعه روایات زکات مال تجار است. زکات مال تجار هم درش بحثای پیچیده ای داره، از نظر فی نفسه هم یه مسئله ای است که باز به نظر من از مسائلی است که جا داره بحث بشه. از مشهور فقهای ما این است که درش زکات نیست یا مستحبه، بعضی هم اصلا گفتن استحبابش هم ثابت نیست و روایت زکات رو حمله بر تقیه کردن، به دلیل مثلا روایاتی که گفته زکات نیست در مورد تجارت. بعضی از قدما هم تعبیراتشون مانند شیخ مفید و کسای دیگه از بعض تعبیراتشون ظاهر میشه وجوب زکات در مال تجارت. بعضی از متأخرین هم معاصرین هم قائل به وجوب شدن در باب در زکات مال تجاره. بعد در خود این که مال تجاره چه هست و چه نیست بحث زیاده بین فقها، که چه چیزی مال تجاره میشه چه مال تجاره نیست. یه بحث هم در این هست بله از اون که معاصر نیست چون فوت کرده، از معاصرین زنده اول من نیوردم از کم معاصرین عرض شد خدمت شما که بعد از جمله باز بحثایی که هست، بحثای متعددی هست که بعضیش هم واقعا اختلاف کلمات فقها درش زیاده، در حد تناقضه، در این که بله که اینها در همون بحث زکات مال تجاره بحثش. ما حالا اون بحث ها رو نمیخواییم وارد بشیم که اون یه بحث دیگری است. بی‌نفسه آنچه که بخواییم از این روایات استفاده کنیم اینه که در این روایات یعنی دو نکته است در حقیقت که مربوط میشه به این بحث ما. یک نکته که این نکته اصلی است که به درد استدلال ما میخوره اینه که در باب زکات مال تجاره هم آقایینی که قائل به وجوب شدن هم آقایینی که قائل به استحباب شدن، که مشهور فقهای ما قائل به استحباب شدن، تعبیرات صحابه مسائل هم دیدید میگه استحباب و تأکد الاستحباب و استحباب مال زکات مال تجاره، تمام اینها در شرایط این زکات آمدن گفتن این زکات شرایطش همون شرایط زکات نقدینه، یعنی مرور حول، نصاب هم نصاب نقده، که این مال تجاره میبایستی ان یبلغ مئتی درهم قیمتش، اون نصاب را در اینجا گفتن و شرایط از این قبیل، مخصوصا بحث نصاب که میبایستی نصاب زکات نقدین هست در این. این زکاتش زکات انعام نیست، زکاتش زکات غلات نیست، بلکه زکات ماله و امواله و به همون نصابی که در درهم و دینار هست اون نصاب در اینجا هست. با اینکه یک دونه روایت هم نیست تو کل این روایات دال بر اینکه در مال و تجاره زکاتی که هست نصابش نصاب ذهب و فضه است، یا حتی اصل مقدار زکات چقدر باز بده، یک چهلم بده، یک بیستم بده، یک سیوم بده، عشر بده، نصف عشر بده، مثل زکات غلات، ولی مسلمه که یک چهلم مقدار زکات، نصابش هم همون به عتی درهم و در نصاب اول نصاب دوم این همون این چیزی که در نقدین هست همون رو پیاده کردن، ولی مستحبن گفتن همون بر استحبابه، چون روایات دیگه هم مثلا ترخیص داده در نکردن ندادن زکات، اینا قرینه میشه مثلا به جمع عرفیشون اینه که حمله بر استحباب بشه. از نظر وجوب و استحباب اختلاف کردن علما فقها، که شاید مشهور استحباب باشه ولی از نظر اینکه این زکات حالا چه مستحبه چه واجب هر چی میخواد باشه، این یه زکاتی است که جعل شده، حالا به عنوان استحباب مشروع شده. این زکات رو زکات مال دونستن، مقدارش هم مقدار زکات درهم و دینار دونستن، یک چهلو نصابش رو هم نصاب اول و دومش رو هر دوش نصاب چیز گرفتن، نصاب درهم و دینار، یعنی 200 درهم نصاب اول، نصاب دوم فی کل 40 که بره بالا 500 درهم فی کل 40 درهم که نصاب دومه. بالاجماع اینو گرفتن. البته در استدلال های متأخرین که آمدن استدلال کنند ولی مطلب وجوه مختلفی شاید ذکر کردن، ولی بهترین وجهش و از قبیل اجماع اینا ذکر شده، بهترینش در حقیقت این وجه که در بعضی از کلمات هست و اون این که از سیاق این روایات، روایات زکات المال، از سیاق اینها و لسان این روایات اینها استفاده کردند که این در حقیقت توسعه زکات، این همون زکات نقدین رو داره میاره اینجا. مال را مخصوصا در بعضی روایات زکات نقدین ما دیدیم تعبیر به مال بود، مال مطلق، مال محض. مال بر دو قسم است، یک مالی است که نقده متمحض از هر جهت، فی نفسه متمحض در مالیت که نقده، یعنی مالیت محض درش منظور شده به حسب خودش. یه نوع دیگه از اموال جنسن، مال محض نیستن، پول نیستن، چون مال محض گفتیم همون پوله که جنبه نقدیت هم همین مالیت محض است. یه نوع دیگری از اموال هست که اینا اجناسن، مال محض نیستن فی نفسها، ولی به عنایت این که از نظر شخصی که به کار مخصوصی اینها رو واداشته، از نظر او مال محض. و اون چه مالیست؟ چه جنسی است؟ اون جنسی است که یعد للتجاره، کسی که یه جنسی را میگیره برای اینکه باش تجارت کنه، وقتی بخواد اینو تجارت کنه باش، دیگه جنبه جنسیتش برای او منظور نیست، چون مال را برای خود نمیخواد برای استفاده تا نفع جنسیتیش و استفاده و استعمال و انتفاع به اون جنس منظورش باشه، فقط جنبه تجارت منظورشه، که در جنبه تجارت قهرن این کالا را چون به عنوان مال و تجاره است بهش نگاه میکنه، به عنوان سرمایه، به عنوان رأس المال بهش نگاه میکنه و سرمایه بهش نگاه، که این تعبیر هم آمده تو خود روایات، رأس ماله، یعنی رأس المال اصل مالیت منظورش، چون عینش میخواد عوض کنه، بفروشه، بخره، بفروشه، بده، و اصل مال را درش سودی، نموی، کسرتی در اثر این مبادلات و تجارات خریداد و ستدها ایجاد کنه. پس در حقیقت این از این روایات اینجوری فهمیدن که اینها آمدن این روایات که انها میخواد همون زکاتی را که در نقدین بر مال قرار گذاشته شده، بر مال محض، مالی که جنسیتش منظور نیست، اصل مالیت محضش منظوره، این مال محض دو قسمه، یک مال محض دائمی است، اندل کل مال محضه که پوله، پول اندل کل یا درهم و دینار اندل کل مال محضه، یک مال محضی است که مال محضی است که یا محض المالی است که در اثر نظر شخصی که داره این را به این عنوان به کار گرفته، برای اتجار گرفته، برای نمو رأس المالش گرفته، برای سود رأس المال و سرمایش گرفته، با این دید میشه مال محض. با دید واقعی مال محض نیست، چون جنسی است، این عین محض المال و عین المال نیست، چون مثلا فرض کنید پارچه است، ولی پارچه یه وقت پیش کسی است که میخواد ازش استفاده کنه، بله این عین المال نیست، این مطلق الماله، نه مال مطلق. ولی تاجری که پارچه رو فقط خریده، نه اینکه استفاده کنه، خریده که بفروشه، رأس المالش مبدل به این کرده که باز برش گردونه بکنه رأس المال، با یه واسطه، با یه فروش، با یه معامله برگردونه باز همون پولش رو دست بیاره. نظرش به این پارچه به عنوان اینکه این سرمایه‌ش رأس المالشه و مالش رو بخواد برگردونه، به این نظر، این به این ترتیب باز میشه این مال محض بالعنایه، نه مال محض مطلق. پس ما یه محض المال مطلق داریم که پوله، یه محض المال بالعنایه داریم که مال التجاره است، که سرمایه است، مالی است که به دید سرمایگی و رأس المالی بهش نگاه میشه. از این روایات استفاده میشه چون درش هم تعبیر به رأس المال آمده، هم تعبیرات دیگه ای آمده. از مجموع این روایات به ذمش به اون روایاتی که زکات نقدین رو در عنوان مال گذاشته بود، ما دیدیم گذشت در اون تقریبات گذشته، این دوتا رو که کنار هم میذاریم میبینیم که این روایات داره اون زکات رو میکشه اینجا، میگه اگر این جنسی که خرید درسته این در مال مطلق نیست، مال محض نیست، درهم و دینار نیست، جنس کالاست، ولی این کالا اگر برای استفاده اینا گذاشتی کنار، نه برای اتجار، لیس فی هز زکا، ولی اگر للاتجار بود فی هز زکا اگر سرمایه بود فی هز زکا، که در حقیقت با نظر به مفاد این روایات و ذمش به اون روایات استفاده میشه که اینها دارن اون زکات رو اینجا قرار میدن، ولی لذا مقدارش هم همون مقداره، نصابش هم همون نصابه، یه زکات دیگری نیست که بخواد تشریع کنه، اون زکات رو داره توسعه میده در اینجا میاره، نصابش همون نصابه، مقدارش همون مقداره. و از همین فقها استفاده کردن که پس نصاب این مال هم همونه، ناظر به اون زکاته، نه زکات انعام، نصابش اونه، مقدارش هم 1/40، نصاب اولش 200 درهمه، نصاب دومش فی کل 40 درهمه و هکذا. این بهترین مدرکی است که آقایون اونجا ذکر میکنن در اون مسئله، این که چطور شد این زکات، چه مستحب چه واجب، مقدارش و نصابش و خصوصیاتش همون نصاب زکات نقدین رو داره، نه زکات انعام یا زکات مثلا غلات. خب این استدلال اگر درست شد که قابل قبول این استظهار، این عرض کردم بهترین دلیل اینه، ولی دلیل دیگه در کار نیست در اون مسئله، با اینکه تقریبا اجماعی است، یعنی عرض کردم در این قسمت کسی اختلاف نکرده، اختلاف در اصل استحباب و وجوب کردن، ولی در این که نصابش این نصابه، حولش هم همین حوله، مقدار زکاتش هم مقدار زکاته، اختلافی نکردن. این اگر درست شد، این استظهار اگر کسی قبول کرد در اون مسئله، اینجا میشه ازش استفاده کنیم، بگیم عرف، اجازه بدید بگیم عرف وقتی میاد این روایت و کنار اون روایت میذاره و این فهم رو از این روایت میگیره که این روایات میخواد اون زکات رو اینجا بیاره به همون نصاب، به همون مقدار، پس بنابراین از این استفاده میشه که این عرف اینجوری دیگه میفهمه که خصوصیت نداره جنسیت، اون چه که مهمه، اون چه که تمام الموضوعه، اون چه که ملاکه در تحقق این زکات و تمام الموضوعه، همون مالیت محض است. یعنی با این فهم دیگه خیلی روشن میشه اون مطلبی که ما قبلا در اون روایات گذشته گفتیم در این روایات، که پس بنابراین حالا که این زوایات ناظر به این که اون زکات رو بگه در اینجا هست، حالا ولی اون مستحبه نه واجبه، اون زکات رو بخواد اینجا بیاره، مخصوصا اگر ما واجبش کنیم که این با این نکته دومه ازش استفاده وجوب کنیم، در این صورت دیگه خیلی روشنه که موضوع اون زکات واجب مالیت در حقیقت، نه جنسیت، ولی جایی که این مالیت محفوظ باشه، ولی بالعنایه محفوظه نه به دقه بالحقیقه، چون عرض کردیم مال تجاره بالاخره عین المال نیست، به نظر اون تاجر و از نظر تجارتی اینجوریست، ولی از نظر غیر تاجر یا از نظر مردم و عرف اون جنس مخصوصی در مقابل بقیه جنس ها و مثل نقد و درهم و خب وقت به این نکته، به نکته این که مال محضه، پس در حقیقت اگر یه چیزی مال محض شد درش زکات هست. ها این نکته اولا خیلی خوب، این توسعه است، این تو... پس اگر یه چیزی مال محض مطلق شد مثل پول، قهرم به اولویه زکات داره، این میشه مثل اون جهنه چه اجازه بدید عرضم خلاص بشه. این نکته اولایی، این نکته اولایی است که در این روایات اجازه بدید این عرض کردیم و رأس المالی یعنی مالیت محضه، اصلا رأس المالی یعنی از دیدگاه یک نفر تاجر که دنبال رأس المالشه این مال محضشه، نه گردش بحث دیگه است، نه ممکنه که اتفاقا در چرا رأس المالی که بمونم باز رأس ماله، نه که در رأس المال نیست. بحث بانک بذارید کنار، رأس المال موندنش و فروش از مال و تجاره، از اینکه فروش بره یا نره که عوض نمیشه رأس مالیتش و این مالیت محضه است. از این دید مالیت محضه عناییش به اصطلاح، نه حقیقیش. پس بنابراین کسی بگه از این روایات این استفاده رو میکنیم تا اینکه بتونیم اون نکته رو درست کنیم که کردن، که این نصابش همون نصابه، مقدار زکاتش همون زکاته. این نکته چطور از این روایت در میاد؟ در جایی که این روایت رو تعمیم اون بدونیم که بخواد اون زکات رو در اینجا قرار بده، که او رو بخواد توسعه بده، پس بنابراین ازش استفاده میشه که این موضوع این زکات اون زکات هر دو یک چیز جامعی است که عبارت از مالیت محض است. آن وقت فقط همین چیز میمونه که اینجا چون مالیت محضش عناییه، مثلا خب اختلاف شده بین اینکه زکاتش واجبه یا مستحبه، بعضی از روایات حمله بر استحباب کردن ولو از باب روایاتی که نفی کرده، اون بعضی هم نه اخذ به وجوب کردن. این یه نکته. بفرمایید. من نکته دوم بگم بعد فرمایید، چون نکته دوم مهمه. نکته دوم در روشن کردن این نکته، چون دخیل من تمام کنم بعد بفرمایید. تو اینجا که عشر نمیگیرن، اینجا یک چهلم میگیرن.
همین به حساب مال تجاره رو زکات
میگیرن. عشر نداره، خود اینجا عشر نیست، اینجا فتوه ما به حرف اونا کار نداریم. ما فتوای فقهای خودمون میگیم و روایت خودمون. در روایت ما نه اسم عشر آمده، نه کسی فتوه به عشر داده. همه فتوه به یک چهلم دادن و فتوه به نصاب نقدین دادن در باب زکات. اون بحث دیگه است. ببینید نکته دومی که در اینجا هست اینه که این روایات در این نکته دیگه مربوط میشه به اصل زکات مال و تجاره. عمده دلیل اشخاصی آقایونی که حمل کردن روایات زکات مال و تجاره رو بر استحباب اینه که گفتن این روایات معارض با روایات صریحی است، تصریح کرده به نفی زکات در مال و تجاره. حالا از برای نمونه مثلا بخونیم روایاتی که میگه زکات هست در مال و تجاره، هم باب 13 هم خوب بابی است. اول ایشون میاره روایتی که درش دال بر زکاته، مثلا صحیحه ظاهرا اسماعیل ابن معتبر اسماعیل ابن عبدالخالق قال سأله سعید الاعرج و انا اسمع فقال انا نکبس الزیت و السمن نطلب به التجاره فربما مکث عندنا السنه و السنتین هل علیه زکا قال ان کنت تربح فيه شيئا او تجد رأس مالک فعليك زکاته و ان کنت انما تربث یا تربس به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تجرت فيها. میگه برای اینکه اگر هر آینه سوال این بود که ما زید روغن و به اصطلاح کره و روغن و این چیزا رو آماده میکنیم، مهیا میکنیم، تو خیک میذاریم برای تجارت، نطلب به تجاره فربما مکث عندنا یک سال دو سال میمونه زکات درش هست. امام میفرماد اگر تربح فی شیئا او تجد رأس مالک، اصل مال درش محفوظه، که این یکی از شرایطی است که در خصوص زکات مال تجاره آمده، فعلیک زکاتو. اما اگر نگرش داشتی چون سرمایه تو نمیدن، قیمتش آمده پایین، اگر بخوای بفروشیش کمتر از سرمایه است، فلیس علیک زکات مگر وقتی فروختی اونم برای یک سال، سالی که اتجرت به. اینجور تفسیری. این یه روایت. روایت دوم باز روایت صحیحه محمد بن مسلمه که روایت سومه اینجا، چون دوم همونه. قال سألت ابا عبدالله عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل ان يشتري المتاع متى يزكي. ثمنش تزکیه کرده بعد چیزی خرید، اینم کاست شد، یعنی دیگه رونق نداره بازارش که بفروشه، این حالا کی برش واجب است؟ قال ان کان امسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکا و ان کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه زکا. همون تفسیری که بالا هست باز اینجا داده، فعلیه زکا بعد ما امسکه بعد رأس المال. قال و سألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال اذا حال عليه الحول فليزكها. اینم باز زیلش هم باز همون کلی رو گفته. روایت ربیع شامی و روایت متعددی به این عنوان هست. مقابل اینها اینا روایت زکاته که خیلی روشن هم هست دلالتش بر وجوب زکات که تنها بود و رو همین هم فتوا دادن، مفید فتوا داده که بعضی از قدما فتوا دادن، ولی خب اینا معارض با روایتش در مقابل. مثلا صحیحه زراره قال از باب 14 هم. قال كنت قاعدا عند ابي جعفر وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال يا زراره ان ابا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله فقال عثمان كل مال. این برعکس اون چیزی است که نسبت میدن به ابو ذر. اینجا ابو ذر خیلی ضد ثروت نبوده، عثمان اینجوری بوده. كل مال من ذهب او فضه بله كل مال من ذهب او فضه يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاه اذا حال عليه الحول. عثمان گفته بنی که بله اگر هر آینه یک پولی، حتی پول درهم و دینار، چون ذهب و فضه رو فرض کرده، یتجر به باشه درش زکات هست. بنی که يعمل به یک سال بگذره بازم زکات، بنی که عینش باقی نمونده. فقال ابو ذر اما ما یتجر به او دیره و عمل به فلیس فیه زکات. اون چه که تجار بشه و دوران پیدا کنه بره و بیاد، لیس فیه زکات. انما الزکات فیه اذا کان رکازا او کنزا موضوعا، بستی باقی باشه خودش عینش. فاذا حال علیه الحول ففیه زکات، اما اگر یعمل به زکات نیست. فاختصم في ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القول ما قال ابو ذر. فقال ابو عبد الله لابيه ما تريد الا ان يخرج مثل هذا فيكف الناس ان يعطوا فقراءهم ومساكينهم. اخي چه روایت شو به این ترتیب دیگه مانع زکات دادن از اموال تجارتی میشید و دیگه فقرا چیزی نمیرسه. فقال ابو الیک عني لا اجد منها بدا. این یه روایت و روایت دیگر باز هست و روایت باز این معتبره است. سلیمان ابن خالد قال صحیح هست قال سؤال ابو عبدالله علیه عن رجل کان له مال کثیر فاشترا به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فاذا احببتو بعته فیرجع الی رأس مالی و افضل منه افضل منه یه چیزی هم زیاد میاد برای من اگر خواستم بفروشمش. هل علیه فیه صدقه و هو متاع؟ قال لا حتی تبیعه. قال فهل یؤدا عنه هل یؤدی عنه ان باعه لما مضا اذا کان متاعا؟ قال لا. چون گفت لا حتی تبیعه و گفت خیلی خوب پس اگر بفروشه باز بده، همون وقت باز بده یا نه باز رو اون ثمنش بگذره یک سال ما قبلا باز حساب کنه. گفت لا. فهل یؤدی عنه اذا ان باعه لما مضا اذا کان متاعا؟ قال لا. و این داله بر عدم وجوب زکاته. یا مثلا روایت چهارم همین باب باز الرجل یشتری الوصیفه یثبتها عنده لتزید، نگرش میداره برای اینکه قیمتش زیاد بشه، یه کنیزی رو میخره و باقی میذاره برای اینکه تزید قیمتها، یعنی و هو یرید بیعها اعلا ثمنها زکاتون؟ قال لا حتی یبیعها، نه تا بفروشه. قلت فان باعها ایزکی ثمنه، فروخت ثمنش باید زکات بده. قال لا حتی یحول علیه، این علیه ها غلطه، علیه الحول و هو فی یده تا یک سال نگذره بر او بر اون مال ثمن زکات نیست. ثمن خود درهم و دینار خود برش ثمن زکات هست. روایاتی از این قبیل، یا روایت پنجم باز صحیحه محمد بن مسلمه عن عبدالله بن بکیر و عبید و جماع من اصحابنا قالوا قال ابو عبدالله علیه السلام لیس فی المال المضطرب به زکاتون، مالی که در چیز هست مضطرب یعنی حالت دوران هست، میره و میاد، ثابت نیست، باقی نیست، خرید و فروش میشه باشه، اضطراب اینجا معنی رفت و آمده قال له فقال له اسماعیل و ابنه. اونجا امام چیز بود، اینجا اسماعیل. این بهتر میخوره به اینکه اسماعیل، اونجا هم اسماعیل باشه بالاخره. فقال له اسماعیل و ابنه یا ابا جعلت فداک اهلکت فقراء اصحابک. دیگه زکات رو اگر انداختی از اینا، همون حرف اونه که چرا اینو گفتی که دیگه فقرهای مسلمان ها چیز گیرشون نیاد. فقال ای بنی حق اراد الله ان یخرجه فخرج. یه مطلب حقیست که این عمده روایاتیست که دال بر نفی وجوب زکات در مال تجاره. خب آقایون گفتن برای اینکه ای با اون معارضه، یا حمله بر تقیه بشه که به صاحب هدایق و اینا کردن، یا حمله بر استحباب میشه چه جمع عرفی داره مثلا اینجا، و مثل بقیه موارد وجوب و ترخیص که ترخیص صریحه، نفی اصل طلب را نمی کنه، اصل رجحان را نمی کنه، نفی حمله بر استحباب میشه قهرا اون روایات. اینجوری جمع کردن و مشهور هم شده استحباب. یکی دو تا مثل صاحب حدایق و اینایی که خیلی این چیزا را قبول ندارن قائل به مثلا عدم حتی استحباب شدن و اون روایت رو هم بر تقیه کرد. ولی با دقت در این دو دسته از روایات، این دیگه مربوط به اون بحث نکته دومه که عرض کردم اینجا مفیده برای ما. نکته دوم اینه که انسان وقتی دقت میکنه ببینید اون طائفه اول درش دو مطلب هست، یکیش معارض با روایات دسته دومه یا یکیش معارض نیست، یا از هره یا اصلا معارض نیست، دلالت بر نفیش نیست در روایت دوم. در روایت اول دو مطلب بود، یکی این که مال و تجارهی که خود عین اون مال بمونه یک سال درش زکات هست، در هر سالش زکات هست. یکی این که اگر مال و تجاره درش زکات نبود، یا چون نمونده یک سال مضطرب شده، یا چون نگهداشتنش برای خسران و وضیع و اینها بوده نبره سود یا حفظ رأس المال که در زیر اونا بود. میگه فزکیه لسنت التجارت فیها، التجارت بها، اون سالی که فروختی. دو مطلب هست در فقهای هم، فقهای قدما که فتوا دادن هر دو رو فتوا دادن، هم گفتن تجب الزکا فی مال التجار اذا بقیت بعینها سنتا، و هم اگر اذا کان بقاؤها لطلب الربح و کان رأس مالش یدفع له یعطا له رأس المال، و هم گفتن اگر لم یکن لأجل الربح، یا گفتن اذا لا یعطا به رأس المال لا یجب علیه الزکا به حکم همون روایت که تفصیل داده بود، ولی لو باعه استحب زکاته لسنت واحده مهما بقی، نه برای هر سال، چون زکات که هر سال است. این زکاتی که دو تا زکات در مال تجاره هست، یه زکاتی مثل زکات نقدین که هر چه بمونه هر سال زکات هست، یه زکاتی که اگر تجار کرد برای یک سال زکات هست، گرچه در موندن خودش زکات نبوده، در بیعش و فروختنش زکات هست، در تجارت بهش به معنای اینجا تجارت به معنای فروختنشه و بیعشه، وقتی فروخت درش زکات هست و برای یک سال نه بیشتر. این تو عده ای از اون روایت هست، من همه روایت رو نخوندم. دو تا مطلب داره روایت دسته اولا، یکی زکات در مال و تجارهی که اعد للتجاره و یعطا بهی رأس المال و یبقا بعینه کل سنتن تو زکات عین و عین نقد که در همو دینار وقتی ببونه بعینه فی کل سنتن فی زکات، تا وقتی که از نصاب بیفته از بس زکاتش بده. همین هم تو روایت آمده که از زکات تأکل المال اینجا الان از نصاب بیفته. این یه زکاته. یکی هم زکات خود اتجاره که اگر تجارت کرد فروخت زکات بده. این دومی روایات دسته دوم که نفی میکنه زکات ره، یا ظاهر در خصوص این زکات دومی است، این دومی رو میگه لیس یجب. روایات اولا که صریح در همین دومی است، اختلاف بین ابی ذر و بین عثمان در همین بود، چون موضوعش هم مال تجاره نبود، مال تجاره ذهب و فضه بود، چون بحث در ذهب و فضه بود اونجا، ذهب و فضه هم که در همو دیناره لا شک، برای اینکه مورد زکات نقدینه به قدر متعقن از زکات نقدینه ذهب و فضه. عثمان میگفت برای اینکه اگر اتجارم به در همو دینار تجارتم کردی بازم درش زکات هست. ابو ذر میگفت نه، این باید ثابت بمونه، یک سال برش بگذره وقت زکات داشته علاقه بگیره. این چیشی رو نفع میکنه؟ نفع میکنه زکات تجار را، نه زکات مال تجاری که یک سال بمونه، به عینه بمونه یک سال. یا این روایت دسته دوم نفی میکنه زکات، ظاهر در نفی زکات دومی است. یا اگر یکی دو تا از روایتش بشه کسی بگه مثلا اطلاقی داشته باشه، چیزی داشته باشه، بالاخره چون صراحت در این نداره، یه اطلاقی است. روایات دسته اول که صریح در موندن خود عین رأس المال سنتن او سنتین فزکیهی، اون میشه مقید در حقیقت، هم میشه این روایت، روایت هم میکنه. ولی اینکه نظر از نفی زکات مال تجاره، یعنی این زکات دومی است که به مجرد اینکه مال تجاره رو بفروشیم، گرچه یه سال بر عینش نگذشته، و زکاتش رو بدی، که سنی ها اینه دارن، که به این ترتیب میشه جمع، یعنی مقتضای جمع صناعی و فنی بین این دو دسته، باز قول به وجوب زکات نقدین در مال تجاری که به عینهی یبقا سنتن، مثل خود نقده که بایستی یک سال بمونه. این همون شرطی است که در نقدین هم هست، اگر کسی نقد درهم و دینارش هم یک سال نگر نداشت، باش تجارت کرد، خب زکات اجش ساقط میشه. این زکات هم همون زکاته، نه زکات دیگری. اینجا هم وقتی یک سال یا دو سال مون، در هر سالش زکات هست، مال تجاری که یطلب بهی رأس المال و یعطا بهی رأس المال. و اما اون زکاتی که اون نفی کرده روایت دسته دوم، اون زکاتی است که برای مال تجاره هست، حتی اگر نبونه عینش، خود دورانش هم کافیه، چون برای اینکه بهش زکات تعلق بگیره، چون مثلا اصل مالیتش محفوظ بوده یک سال. یعنی سال را به لحاظ خود شخص نگاه میکنه، نه به لحاظ عین اون مال، یا به لحاظ اصل رأس المال اعم از بدل و مبدل، ثمن و مثمنش نگاه کنیم، که این رو داره نفی میکنه اون روایات. روایات دسته دوم که خیلی هم صریح هست و در نفی، بعد میگه حق اراد الله ان یخرج فخرج و امثال اینها، این دومیه و این چیز میکنه. خب عرض کنم فقها از این اینجوری فهمیدن که اینا در بله دیگه، این چیز رو نکردن، اینجوری جمع نکردن، اونجوری جمع کردن، غافلا از این نکته. حالا نمیدونم غافلا، چون خودشون هم باز هر دو نکته رو داره. ببینید مثلا عنوانی که صاحب وسائل میده اینه، یه دفعه میگه ادباب و تأکد استحباب زکات فی مال تجاره به شرط ان یطلب به رأس ماله او زیاده فی الحول کله. این یه زکاته، این یه استحباب زکات، این همون به عینه، اذا بقیه به عینه و در کل ساله، کل سنتنه. این باز زیل همین عنوان آمده، میگه و این مض، بعد میگه فا این طلب به نقیصه ولو فی بعض الحال لم تستحب، چون خود روایت این تفسیری میداد، روایت دسته اولا، الا ان یباع ثم یحول على ثمن الحول فیجب. این دیگه زکات نقدینه، چون ثمنش درهم و دیناره، یحول على الحول یعنی عینش بمونه، عین اون درهم، خب بازم زکات داره، فیجب هم فی کل سنته. باز میگه و ان مضى له على النقيصه، اونجایی که لم يعط به راس المال احوال زكاه لحول واحد استحبابا، اینا مون زكاه له سنتنه. خود اینا ملتفت شدن که تو این روایات دسته اولا دو تا زکات هست، دو تا زکات استحبابی بنابر حمل خودشون که حمل بر استحباب کردن، دو تا زکات هست، یه زکات بر راس المال على حد زکات نقدین که کل سنتنه، شرطش هم بقای عین اون مال تجاره است در کل سنه بدون تبدیل و تبدل. یکی هم زکات سنتن واحدنه، واحده است بر جایی که بفروشه، گرچه زکات بر اصلش نبوده مثلا و یک سال هم نمونده، وسط سال فروخته، قبل از اینکه یک سال بشه فروخته، لسنتن واحده. وقت پس برا نه دیگه، ابوذر که صریحه در دومیه، چون موردش زکات ذهب و فضه است که باز دومی باشه. خیلی خوب، دومی نیست، برای دومی هم ما میگه مستحبه، دومی نیست، اما اولی چیه؟ اولی اونجایی، اولی داخل در کلام ابوذر میشه که یک سال به عینه بمونه لم یحرک. ابوذر در مقابل عثمان که میگفت اگر در طول سال بره و بیاد بازم زکات داره، دیر بهی عمل بهی بازم زکات داره، حرف ابوذر اینو نفی میکنه، اون حرف عثمان این بود و ابوذر اینو نفی میکنه، پیغمبر همین رو تصدیق کرده. پس بنابراین اینجا دو تا زکات هست در روایات زکات مال و تجاره، یه زکات مال و تجاره به مثل زکات نقدین، و اون شرطش اینه که مال و تجاره به عینه باقی باشه. یه شرط هم خود روایت اضافه میکنه که ان یعطا بهی رأس المال فی تمام الحول، اگر لا یعطا بهی بازم زکات ارفاقا زکات جاره عفو شده. چون اگه بفروشه تازه از سرمایه‌اش هم گیرش نمیاد، حالا زکات هم بهش ببندن، اینجا دیگه نبسته میشه زکات رو امام. این یه زکاته، این اون زکاتی است که میشه بگیم موضوعش همون موضوع زکات نقده و مثل همون زکات نقده از این نظر. یه زکات دیگه و این رو میشه قائل به وجوبش شد، چون روایات دسته دوم که مهم عمده دلیل قائلین به استحباب این روایات دسته دومه، ظهور در نفی این چنین زکاتی رو نداره، در نفی وجوب این چنین زکاتی رو نداره، بلکه نفی میکنه اون زکات دوم را که رو خود عنوان اتجار بدون اشتراط بقاء عین، حتی اگر عین بره و بیاد و مثلا المال المضطرب لیس فی المال المضطرب زکات، این کدوم نفی میکنه؟ زکات دوم نفی میکنه مال المضطرب، این مالی را که به عینه بمونه ارسال که نمیگیره چون مضطرب نیست دیگه، لا اصدق علیه لیس فی المال المضطرب زکات، این صدق میکنه اینجایی که عین مال یک سال مون، این مال لم يحرک و لم يضطرب فی تمام الحول، پس مشمول لیس فی المال المضطرب زکاتون دیگه نمیشه. نه اون روایت مال المضطرب، نه روایت ابو ذر و عثمان و اینا، هیچ کدوم اینو نمیگیره. که اگر این جمع را ما در اون بحث قبول کنی، در بحث زکات مال تجاره، باز صحیح تفصیل میشه بین زکات مال تجاره و زکات خود اتجار، یعنی یا بگیم زکات مال تجاری که به عینه باقی بمونه یک سال یا بیشتر، این مثل نقد زکات داره، همون زکات هر سال رو داره، و زکاتی رو که به مجرد بیع یک چیزی ولی یک سال بگذره، ولی یک سال مجموعی بر مجموع ثمن و مثمن و بدل و مبدل، اینم زکات داره. این دومی مستحبه، اون اولی واجبه. و اون نکته ای که به درد استدلال، این دو تا نکته در رابطه با روایات زکات مال تجاره، این دو نکته اگر قبول شد و استظهار شد، حالا خیلی روشن میشه که چگونه زکات نقدین موضوعش رو میشه گفت اعمه وقت، چون امام آمده، اگر این دو نکته قبول شد از این روایات، امام آمده همون زکاتی را که در نقدین هست به همون شروط و به همون خصوصیات و به همون نصاب و مقدار، حتی از نظر اینکه عین مال هم باید باقی بمونه، چون در نقدین هم همین شرط هست که اگر در اثناء حول رفت و آمد عمله بهی و دیره به این معنا، از چیز میفته دیگه، زکات دیگه، زکات چیز تعلق بهش نمیگیره. اینم همونه، میگه اگر اون مالی که برای اتجار مال و تجاره است که در حقیقت به شکل به ما هو رأس المال بهش نظر میشه، این اگر به عینه موند یک سال، این مثل اینه که نقد را گرفت یک سال کنز کرد نگر داشت و برش زکات هست. حالا اون بحث دیگه است، ما زکات نقدینه که نمیخوام اشکال درش بکنم. چی نادره؟ پس روایتی که میگه زکات در نقدین هست برای نادر اومده؟
نه، نقدین که اون موقع خوب جمع
می‌کردن
خودش یه
موضوعیت. خب اینا مال تجار نقد جمع می‌کنه کسی؟ طلا و نقره بود. طلا درهم و دینار بود دیگه، طلا اگر درهم و دینار نباشه که زکات نداره. یعنی روایات زکات اومده برای طلای غیر درهم و دینار، درهم و دینار.
همون درهم و دینار.
خیلی خوب.
خیر،
حالا یکی کسی میخواد بگه من از مال تجاره همین کارو میخوام بکنم، من میخوام پول رایج، اون پول رایج بود دیگه، طلا و نقره درهم و دینار پول رایج بود،
ضرر نمیکرد
که نقره بود و طلا بوده، ولی الان که پولات طلا و نقره نیست. خب این بحث دیگه است، حالا ما
میخوایم بگیم
این موضوعیت خارجیش یا نیست. ببینید آقا، این از قبیل ما بحث میکنیم که کلاغ افتاد توی این چاه نجس میشه یا نه، شما میگی کلاغ نمیافته، حالا اون بحث بعده، خیر اون بحث دیگری است. حالا ما می‌خوایم بالاخره کسی که قائل به زکات بخواد بشه در اموال، خب شرایط در نقدین تعمیم بده به نقود اعتباری، خب نمی‌خواد از شرایط زکات نقدین دست بکشه که لابد اون شرایط باز قبول کنه، اینکه تشریع میشه. هر کسی هم بخواد از زکات نقدین تعمیم بفهمه به این معنا نیست که ما بیاییم اصلا شرایط زکات نقدین رو به هم بزنیم، اون بحث دیگه است. اون مبنی میشه برای اینکه اصلا ما باب زکات رو و باب خمس یک کاسه کنیم و برگردونیم به همون مالیات های حاکم شرعی، او بحث دیگه است که اصلا بتونه حاکم شرعی یه زکاتی جعل کنه از خودش بدون نصاب، بدون یا با نصاب دیگری، با بدون حول، با مقدار بیشتری کمتری، و اون بحث نه شما نبودید آخه شبای گذشته،
ما
از شاد خدمت شما. آقا اعراض نشه، این روایت عمل شده، حمل بر استحباب شده، کجا؟ نه
اعراض، پس هم در استحباب شده، این اعراض که نیست، وجوب اعراض از سنده، اعراض از فتوا که موجب سقوط روایت نمیشه اگر یه واردش عمل شد. اعراض موجب سقوط سنده فقط اگر به سندی عمل نشد، اما اگر به سندی عمل شد یا سند متواتر بود، چون روایت خیلی زیاده، روایت زکات مرتجع یکی دوتا نیست، اگر جمع بکنید خیلی هم صحاح بلند بالاست و سندش تام میمونه، دلالت خونه اونجوری جمع کرده، فقیه دیگه میگه این جمعش اینه نه اون، خیلی خوب این جمع داره. مثل که بعضی حمله بر تقیه کردن، مجرد یکی اونجوری جمع کرده که اینجوری جمع میکنه، این که موجب سقوط استدلال میشه به روایت. حالا ما بحث مال تجاری نمیخواستیم وارد بشیم، فقط این دو نکته رو من گفتم در این روایات که بنابر قبول این دوتا استظهار در این روایات، مخصوصا نکته اول بیشتر به درد ما میخوره که این روایات آمده همون زکاتی را که در نقدین هست آورده در این مال و تجاری که یعطا بهی به رأس ماله، رأس مالش محفوظ هست، اگر بمونه یک سال یا بیشتر در هر سالش هم زکات هست. این غیر از اون زکات مال و تجاره حینه یک تجربه در پولشه که حول به عینه برش نگذاشته باشه. این تقریبی میشه وقت داله بر این که پس موضوع این روایات و اون روایات زکات نقدین در حقیقت این جامعه، همون عنوان مال محض، ولی توسعه داده شده، یک مال محض حقیقی داریم که پوله، یک مال محضی که به لحاظ اینکه برای تجار اتخاذ شده میشه مال محض، مال محض بالعنایه است. وقت کسی بگه این وقتی مال محض بالعنایه رو شارع ملحق کرد به نقدین، وقت چطور میشه مال المحض بالحقیقه و که غیر درهم و دینار جنسش فقط فرق کرده اینو ملحق نکنیم به او؟ این دیگه از نظر فهم عرفی خیلی خلافه. یعنی این روایات میشه یک عامل مساعدی که اون استظهاری را که ما گفتیم تمام موضوع درهم و دینار در زکات و نقدین به جهت مال محض بودنشه، به جهت مالیت محض است، این خیلی تقریب میشه به ذهن، قریب میاد به ذهن و اینجا میبینیم شارع آمده تعدی کرده به چیزی که مال محض نیست، ولی به لحاظ اتخاذ هیل تجاره شده که انه مال محض، که انه رأس مالش درش تمام موضوع شده، منظور شده. این کافیه در این که اینجا همون زکات توش باشه اگر به عینه بمونه به اکسال، مثل نقدین که اگر به عینه بمونه ولم یحرک اکسال درش زکات هست.